أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در آیه 30 یکی از مهمترین مباحث این است که خلیفه چه کسی است و این که خداوند فرمود و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خداوند اعلام خلافت چه موجودی و چه شخصی را در این آیه مطرح کرده. اقوال و احتمالاتی در مورد اینکه چه کسی خلیفه شده ذکر گردیده است. یک احتمال، یک قول این است که خداوند متعال شخص حقیقی آدم را به عنوان خلیفه معرفی کرده، یعنی آدم ابوالبشر که خلق شد، خداوند فقط او را به عنوان خلیفه معرفی کرده و این در واقع اعلام خلافت شخص حقیقی اوست. از جمله کسانی که مسئله اختصاص خلافت به شخص آدم رو مطرح کرده اند، زمخشری است، تفسیر کشاف، جلد 1 صفحه 124. البته مرحوم طبرسی هم این رو ذکر کرده، مجمع البیان جلد 1 صفحه 176. احتمال دوم یا قول دوم این است که این اختصاص به شخص حقیقی آدم ندارد، بلکه همه انسانهای کامل را در بر می‌گیرد. منظور از انسانهای کامل یعنی انبیاء و اولیاء معصوم، و خداوند متعال در این آیه اعلام کرده خلافت انسان‌های کامل، انسان کامل را. احتمال سوم که دامنش گسترده تر از دو احتمال قبلی است این است که در این آیه خداوند اعلام خلافت همه انسان‌های مؤمن و وارسته را مطرح کرده. این دائرش از دو احتمال قبلی اوسعه، چون به غیر از انسان‌های کامل شامل سایر انسان‌هایی که در صراط حق و مستقیم هستند می شود. احتمال چهارم این که نوع انسان، اعم از مؤمن و کافر منظور از این آیه هستند، یعنی این دیگه از سه احتمال قبلی دامنش گسترده تره و شامل همه انسان ها اعم از مؤمن و کافر می شود. منتها طبق این احتمال درسته که همه انسان ها بالفعل خلیفه خداوند قرار داده شدند، لکن برخی از نعمت خلافت قدردانی و سپاسگزاری کردند به اینکه در مسیر بندگی و طاعت و هر حال فضائل حرکت کردند و برخی ناسپاس این نعمت بودند و از حضور شما از مسیر بندگی خارج شدند. این نعمت به همه ارزانی شده، منتها بعضی اهل بودند و برخی نااهل، بعضی خلیفه ها قابلیت و شایستگی داشتند و از حضور شما قدردان این نعمت بودند، برخی ناسپاس و قدر نشناس نسبت به این نعمت. از جمله کسانی که به این قول و احتمال ملتزم شده، صاحب تفسیر المنار است، المنار جلد 1 صفحه 258. احتمال پنجم این است که مسئله خلافت شامل همه انسان ها اعم از مؤمن و کافر می شود، ولی این صرفا به عنوان قوه و استعداد و قابلیت در انسان ها قرار داده شده، یعنی همه انسان ها قابلیت خلیفه الهی شدن را دارند، نه اینکه بالفعل همه خلیفه باشند. فرق قول پنجم و احتمال پنجم با احتمال چهارم در همینه که در احتمال چهارم گفته می شود که بالفعل همه انسان ها خلیفه خدا قرار داده شدند، منتها برخی ناسپاسی کردند و برخی قدردان بودند. اما در این احتمال در واقع اونچه که برای نوع انسان ها قرار داده شده حقیقت خلافته، منتها هرچه انسان این قابلیت و استعداد رو به فعلیت برساند در یه مرتبه برتر و بالاتری قرار میگیره. این استعداد در همه هست، هر کسی به هر میزانی این استعداد را به فعلیت برساند به همون اندازه، در واقع میتونیم بگیم و به همون مرتبه، به یک به اصطلاح مرتبه از خلافت رسیده. ببینید انسان‌های کامل که در واقع کامل‌ترین انسان‌ها هستند و بالاترین مرتبه خلافت را در خودشون قرار دادن، انسان‌هایی هستند که در واقع این استعداد را به فعلیت کامل رسوندن. لذا انسان‌های کامل الهی هستند، رنگ و بوی الهی دارن، چون در همه ابعاد، در همه اسماء و صفات الهی تا حد ممکن پیش رفتن. البته در خود انسان‌های کامل هم باز میتونیم به اختلاف مراتب ملتزم بشیم. شخص نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در اعلی مراتب این عنوان اشرف مخلوقات و بالاترین و کاملترین خلفاء، بعد سایر انبیا، اولیا، ائمه معصومین، اونها هم به همین میزان عرض به حضور شما این استعداد رو فعلی کردن. از دائره انسانهای کامل که پایین تر میایم، باز انسانهای مؤمن و پرهیزگار در یه مرتبه ای این خلافت را فعلی کردند، تا میرسه به جایی که ممکنه مثل من و شما یک جهت یا یک به اصطلاح استعداد خاصی رو اونم در یه حد بسیار بسیار ضعیف به فعلیت رسونده باشیم. ولی این قابلیت رو همه دارن. البته برخی هم اساساً به این استعداد توجه نکردن و حتی نتوانستن ذره ای خودشون رو به خداوند نزدیک کنند، بلکه روز به روز از خداوند دورتر شدند. این یه معنا و یک احتمالی است که باز در مورد خلیفه مطرح شد. خب حالا این نه خودشون تلاش نکردن. بله در مورد انسان‌های کامل هم استفاء خداونده، یعنی خداوند برگزیده یه عده‌ای را به عنوان انسان‌های برگزیده از حضور شما این زمینه را درشون فراهم کرده، ولی این باز به معنای این نیست که اونها خودشون تلاش و کوششی نکردند و مجبول بر این بودن که مثل مثلا ملائکه که مجبولند، یعنی به صورت جبلی خداوند اونها رو مطیع قرار داده. جبلی غیر از فطری است، اونها مجبول بودند. ولی انبیا، اولیا، نبی مکرم اسلام، اینها مجبول بر اطاعت و پیروی نبودند. اینها خودشون در این حال تلاش کردند، کوشش کردند، هرچند مستقا هم بودند، برگزیده هم بودند. خب انسانهای دیگر، مؤمنین یا انسانهای عادی، انسانهای معمولی، هر کسی در هر حدی تلاش کرده باشه که این استعداد رو به فعلیت رسونده باشه، میتونیم بگیم این عرض و حضور شما در همون حد به اصطلاح از یه مرتبه‌ای از حقیقت خلافت بهره مند شدن. دقت فرمودید؟ نه ببینید اونا... نه 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 اینا این که حالا گفته می شود مردم، بله مردم خیلی هاشون معتقدن که خوبی و بدی به اختیار انسان نیست، اینا سرنوشت آدم هست. این همون تفکر عرض و حضور شما جبرگراییه که متاسفانه در بین بسیاری از مسلمان ها رسوخ کرده و این غلطه، قطعا اینجور نیست، تردیدی نیست در این که این برداشت درستی نیست. حالا در بین این احتمالات باید ببینیم کدام احتمال در این آیه قابل قبوله. احتمال اول که شخص حقیقی آدم به عنوان خلیفه قرار داده شده، این احتمالی است که واقعا نمیتونیم به اون ملتزم بشیم.
خود آیام رد میشه.
نه اون مال قبل، ممکنه مال قبل بوده. درسته گفتم میخوام یه انسانی خلق کنم، بعد اون وقت اون سوال و اعتراض میشام بده. اما شواهدی داریم و ادله‌ای داریم بر این که قطعا این احتمال مقصود نیست. اولا این که جمله به صورت اسمیه آمده که انی جاعلن فی الارض خلیفه، دلالت بر استمرار داره. اگر مقصود یک شخص بود دیگه معلوم بود اون شخص که از دنیا بره استمرار خلافت دیگه معنا نداشت. این فقط محدود در همون دوره زمانی بود که اون شخص حقیقی در این دنیا زندگی میکرد. لذا نفس اسمیه بودن این جمله دلالت بر استمرار میکنه، دلالت بر این میکنه که شخص حقیقی آدم مقصود نیست. اما شاهد دوم یا دلیل دوم شاید همین است که شما به نوعی اشاره کردید. ببینید این که ملائکه سوال میکنن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، این عرض به حضور شما به قرینه تقابل با و نحن نسبح به حمدک دلالت بر این میکنه که عرض به حضور شما این مسئله خلافت نمیتونه مربوط به یک فرد باشه، یعنی که انه این خلافت قرار داده شده برای نوع انسان ها که چنین ویژگی دارند. اگر مسئله شخص بود به این صورت نمیتونست پایان کنه، باید این مستند به خود اون شخص میشد، در حالی که اینجا سخن از افساد یا سفک دماء یک فرد نیست، بلکه صحبت از یک نوعه، یعنی یک مجموعه ای از انسانها فی الجمله این خصوصیت رو دارند. این هم یک شاهد و دلیل بر این که فرض بودو شما مسئله خلافت شخص حقیقی آدم مطرح نیست. شاهد و دلیل دیگر باز بر این که خلافت مربوط به شخص حقیقی آدم نیست این است که عرض به حضور شما خداوند متعال در آیه 11 سوره اعراف می‌فرماید ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. خب بحث بر اینه که اینجا چه کسی مسجود واقع شد؟ درسته که امر به سجده ملائکه به آدم شده، ولی آدم نه به عنوان یک شخص بلکه به عنوان نماد و الگوی نوع انسان مسجود ملائکه واقع شد، چون در ابتدای آیه می فهمد بلقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه. خب این که خطاب به انسان ها میکنه، ما شما رو خلق کردیم و صورت دادیم به شما، بعد به ملائکه گفتیم به آدم سجده کن. ببینید امر به سجده بعد از تصویر انسان و بعد از خلق انسان همان با ثمه آمده، دو تا ثمه تو این آیه آمده، لقد خلقناکم ثم صبرناکم ثم، بعد از خلق و تصویر انسان گفتیم به آدم سجده کن. خب این اگر خصوص خلق و تصویر انسان بود آدم بود نباید اینجوری میگفت، باید لقد خلقنا آدمه ثم صبرناه ثم قلنا للملائکه اسجدوا، اینجوری باید میگفت. بله تکریم یعنی به چی؟
تکریم آدم.
نه میگه ثم بغلقت خلقناکم ثم صورناکم، به چه دلیل اینجا بخواد به صورت جمع بیاره؟ این مخاطبش انسان ها هستن، عرض به حضور شما، نه خصوص آدم. در واقع داره میخواد بگیم ما شما انسان ها را خلق کردیم، درسته؟ خلق اونها به این صورت نبوده، خلق نوع انسان از طریق پدر و مادر و نطفه است، خاک و تین که در مورد اونها مطرح نیست. اما این که داره میگه ثم، این که میگه لقد خلقناکم، مخاطبش همه انسان هاست. یعنی اساسا ما نوع انسان را با اولین اونها که آدم باشه اینجوری خلق کردیم، تصویرش رو درست کردیم، صورت بهش دادیم و بعد هم به ملائکه گفتیم که بهش سجده کنه، که انه این آدم میشه نماد برای نوع انسان،
شامل همه انسان ها
میشه. حداقل ما الان اینو داریم بگیم، ما فعلا در این مقامیم که شخص حقیقی آدم منظور نیست، ما فعلا اینو داریم میگیم. اما اینکه شامل انسان مختص انسان کامل است یا فقط انسانهای مؤمن رو در بر میگیره یا اعم شامل همه میشه، این بحثی است که باید در ادامه صحبت. فعلا در مقام نفی اختصاص خلافت به شخص آدم هستیم. انسان نه اینجا انسان به ما هو انسان، حتی جنسیت هم اینجا مطرح نیست. بله، حالا اینکه باز حوا را از آدم چگونه خلق کرد، این رو هم تو روایات آورده، ولی وقتی ما گفتیم آدم به عنوان نماد نوع دیگه، اون وقت فرقی بین زن و مرد هم نمی کنه دیگه، جنسیت اینجا مطرح نیست. اینا شواهد و ادله ایست که به استناد اونها ما میتونیم بگیم اساسا نمیتونه شخص عرض به حضور شما حقیقی آدم به اصطلاح مسجود ملائکه باشه. بله؟
این احتمال باشه از پیامبرم خلیفه تردو نیست دیگه، درست دوستا؟
بله دیگه، بله، اونم نمیتونه دیگه، اونم منطقه اونام این چی میشن؟ خلیفت الخلیفه، ببینید یعنی با واسطه میتونن بشن فورش، دقت میکنید؟ اونا مثلا خلیفت الخلیفه بشن. حالا اگه بخوایم خیلی ها؟ بله، حمله بر صحتش تازه اینه، ولی ظاهرش اینه. نه، این مسئله خلافت که هر به حضور شما اینجا ذکر شده طبق احتمال اول میخواد بگه این فقط مربوط به شخص حقیقی آدمه. باز شاهد دیگر، بله؟ نه، طبق این احتمال، طبق این احتمال گفتم تنها فردی که میشه خلافت رو برای پیامبر خاتم هم درست کرد اینه که او به عنوان خلیفه مستقیم جعل نشده، او فوقش اینه که جانشین است. من این احتمال رو این که مسلمه بحثتر این احتماله، یعنی احتمال این اصلا احتمال رو داریم رد میکنیم، این احتمال رو، این احتمال که شخص حقیقی آدم فقط او خلیفه شده باشه احتمال درستی نیست و ما داریم ردش میکنیم. یه شاهد و دلیل دیگر بر این که شخص حقیقی آدم از حضور شما خلیفه قرار داده نشده بلکه نوع انسانها رو در بر میگیره اینه که خداوند تبارک و تعالی در ادامه فرمود و علم آدم الاسماء کلها، این همه مربوط به همون جریان خلقته و اساساً این ویژگیست که او را به عنوان خلیفه قرار داده. یعنی خداوند در زمین خلیفه را خلق کرده، جعل کرده خلافت رو برای انسان و اونگاه اومده تعلیم اسماء کرده. خب آیا مسئله تعلیم اسماء مختص به آدم است یا شامل سایر انسان‌های کامل هم میشه؟ انبیاء دیگر هم از حقیقت اسماء آگاهی پیدا کردند. خب اگر این تعلیم اسماء و حقایق عالم صورت گرفته باشه، مسلما این منحصر به آدم ابوالبشر نیست. بقیه انسان‌های کامل به ویژه خود پیامبر خاتم در این جهت چه بسا از خود آدم ابوالبشر هم در رتبه بالاتری قرار داده، چون علم اسماء به او داده شده، تعلیم اسماء به او هم شده و هر چه انسان از این آگاهی و معرفت بیشتر بهره مند باشه، میتوانیم بگیم در یه مرتبه بالاتری از خلافت به اصطلاح الهی قرار داره. علاوه بر اینها اگر ما اصولا ویژگی های خلیفه رو بدانیم و اینکه اساساً چه رمز و رازی در جعل خلافت، چه رمز و راز و سر و استعدادی در انسان بوده که به عنوان خلیفه معرفی شده، این ما رو هدایت میکنه به اینکه نمیتونه خلافت منحصر در شخص آدم باشه. بالاخره اون استعدادها، ویژگیها، قابلیتها، اون قدرت سیر و سلوک الالله که در انسان قرار داده شده، این مختص به آدم نیست. این توانایی، این توانمندی، قابلیت و استعداد در همه انسانها، حالا یا حداقل و قدر متیقن در انسان‌های کامل وجود داره. اگر آدم از یک استعداد و قابلیتی برخوردار بود که قدرت تصرف به حسب اون و به اعتبار اون قدرت تصرف در زمین و زمان رو داشت، همان گونه که خدا این چنینه، خب میتونستیم بگیم و دیگران نداشتن، میتونستیم بگیم این منحصر در آدمه و این اختصاص داره به شخص آدم. ما وقتی ما میبینیم اون قدرت الهی در بسیاری از انسانها وجود داره، از انبیا و دیگران، به اصطلاح تصرفی که امکانش برای برخی از انسانها وجود داره و اساساً به همین جهت خلیفه شناخته شده، یعنی یه قدرت الهی پیدا میکنه، رنگ و بوی خدایی پیدا میکنه. همون از حضور شما چیزی که اگر خداوند به یه گوشه‌ای، به یک چیزی، به یه موجودی در این عالم بگوید بشو و بشود، این قدرت در انسان هم هست، نه تنها در آدم بلکه در انسان‌های دیگر هم این قدرت وجود داره. و این عرض به حضور شما حاکی از این است که نوع انسانی چنین قدرتی دارد و لذا نوع انسانی که حالا خلیفه میتونه باشه. حالا ما فعلا این جهت ایجابیش کار نداریم، فعلا به همون جهت سلبیش کار داریم که شخص حقیقی آدم فقط خلیفه قرار داده نشد. لذا مجموعاً به استناد این ادله و شواهد احتمال اول قاتل و قابل قبول، نیست. حالا سایر احتمالات رو هم باید بررسی کنیم ببینیم که نهایتا کدام احتمال قابل قبوله. الحمدلله رب العالمین.